بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر حضرت رسول و اوصیاء بزرگوارشون. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما بینندگان عزیزی که بیننده بهار سلامتی هستید از شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. در ادامه بحث مقدمات اربعینی ها که شما انشاءالله میخواید عازم نجف اشرف و کربلای معلا باشید، خدمت استاد عزیزمون جناب آقای اخوان هستیم و داریم صحبت میکنیم که چطور بتونیم با آرامش سبکبال بریم انشاءالله به سفر اربعین و به سلامتی برگردیم و اذیت نشیم. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بزرگوار هستید. سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. عرض ارادت داریم، خدا انشاءالله سلامتی بهتون بده. خدمتتون هستیم. جلسه قبل اومدیم بحث اربعین رو، مقدماتشو، یعنی قبل از اینکه میخوایم شروع بکنیم و هنوز پا در خلاصه سفر نگذاشتیم چه کنیم، و حرفای گفته شد دیگه. مثلا گفته شد که کوله هامون رو خلاصه فنی انتخاب کنیم، توازن داشته باشه و محتویات توش خیلی جمع و جور در این حال پر خاصیت. خیلی چیزها رو پیش بینی کنیم برای مسیر و لباس هم سعی کنیم نخ باشه، سعی کنیم از قبل پیاده روی رو تمرین کنیم، بدنمون رو آماده کنیم، عضلاتمون آماده بشه، پاکسازی های مورد نیاز. گاهی وقتا طرف یبوست داره میره تو پیاده روی بدتر میشه، چون هی حرکت گاهی وقتا امتلاع رو با خوردن هایی که اتفاق میفته و پیاده روی بعد از راه رفتن ممکنه برای بعضی یبوست ایجاد کنه. از قبلش بدنمون رو آماده کنیم، پاکسازی ها رو، کوله رو، خداحافظی هایی که باید انجام بدیم، حلالیت هایی که باید بطلبیم. بالاخره سفر مهمیه، سفریه که بزرگترین اتفاق ممکنه در زندگی ما گاهی وقتا بشه و خط و مشی زندگی ما رو گاهی وقتا سفرهای استراتژیک، سفر اربعین سفر استراتژیک. شیعه رو میخوای پیدا کنیم اربعین کجاست، ببین کربلاست یا نه، یعنی به این میگن سفر استراتژیک. بعضی سفرها راهبردیه، یعنی یه آدمی رو پازل زندگیش رو تغییر میده، جورچین زندگیش رو تغییر میده. رضا از قبلش برای اینکه سبک بریم، دلمون رو پاک کنیم از همه کینه ها، غم ها، قصه ها، گرفتاری ها. نسبت به یکی من بدبینی داشتم، پسری که حرف زدم همه رو زمین بزنیم، نمیخواد بگی غیبت رو کردم، هر حق گردنت دارم، ما رو چیکار کن، حلال کن. سعی کنیم سبک بار بریم. و شب عاشورا حضرت ابو عبدالله الحسین چی فرمودن؟ فرمودن که هر کی میخواد بره بره. حضرت سکینه گزارش میکنه دیگه، در پشت خیمه دخترش را نوش میداد، یعنی سکینه خطبه اش را گوش میداد. میگه نگاه کردم دیدم 10 تا 10 تا پاشودن رفتن، یه تعداد محدودی موندن از اون حدود 600 نفری که بعضیا نقل میکنن تو کربلا بودن، یه حدود 100 نفر، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر، مثلا بعضی تا 70 تا، مثلا بعضی بیشتر گفتن موندن. بعد حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که کی حق الناس حالا گردنش پشه بره. دو نفر دست بلند کردن، ما حق الناس گردن بدهی داریم تو مدینه فلانجا، و کی گفت تو فلانجا بدهی دارم. حضرت گفت نمیخوام خون تو با خون یارای من چی بشه، مخلوط بشه. یکیشون گفت آقا خانومم تو خانوماست، به عهده میگیره. حضرت فل مجلس خانومشو خواست، گفت به عهده میگیری؟ گفت به عهده میگیرم. میدونی به کی بدهکاره؟ گفت به عهده میگیرم، میدونم به کی بدهکار. حضرت گفت تو بشین. تو چی؟ گفت من کسی رو ندارم. حضرت گفت با چشمای گریان از حسین جداش. گاهی وقتا اربعین میریم اما چون بخشش رو نخواستیم، خدای نکرده یه غیبتی بوده، حرفی بوده، سخنی بوده، نکته‌ای بوده، بدهی بوده، و اونجا که طرف میره زیر قبه سبک نیست. موسی به همه عنایت میکنه اما درس به ما داده، گفته شب عاشورا نگاه کن، گفتم پاشو برو، نمیخوام خونت با خون یارای من قاطی بشه. این همه قبل سفره. و امروز قرار بود که وارد این بشیم که در مورد حین سفر، از لحظه که میخوام شروع کنیم چه تدابیر رو مد نظر داشته باشیم.
قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، گفتیم که هر کسی بدهی داره آقابش امر کرد که برو بدهی تو صاف کن. آیا ما داریم تو روایتی که حتی برای سفر زیارتی، سفر کربلا، اگه پول نداری برو قرض بگیر، ولی سفر اربعین و مثلا سفر امام حسین برو؟
ببین، یه جاهایی مثل زیارت، یه جاهایی مثل مسکن، اصلا به ما جواز دادن، گفتن بدهی طرف مد خدمت حضرت و مثلا مونده بود قرضاشو بده، خونهشو بفروشه قرضشو ادا بکنه. حضرت فرمود برو ازش مهلت بگیر، خونتو نفروش. آقا زیارت میخوام برم، پول ندارم. حضرت میگه این پولو بگیر، حالا بعدن میدی. این پولو بگیر، یعنی
این بدهی که الان من بدهکار میشم میرم به سفر.
خیلی مهمه، خیلی مهمه که من آقا ما داریم میریم سفر زیارتی، برگشت میشه حالا پولتو میدیم، اما اگر اتفاق افتاد راضی باشی. یا طرف میگه اگر همون شب، شاید طرف میگه آقا من تو وصیت‌نامه نوشتم به خانومم سپردم، کارم خیالم راحته، بدهی من ادا میشه، به بچه‌م گفتم، کار همه چوره قاعده است، میدونم که این از این ادا میشه، این قرض ادا میشه، این بدهی ادا میشه. شاید امام حسین نمیگفت برو، یعنی طرف گفت آقا نه همسرم الان اینجاست، من به کی بگم اون قرض رو؟ بازو پاشو برو. یعنی میخوام بگم به هر حال خیلی از ماها وام داریم، خیلی از ماها وام رو تسویه کنیم، مثلا 40 قسطش هم مونده. منظور این نیست که، منظور اینه که تکلیفش معلوم باشه، وصیت نامه رو نوشته، تدبیر رو انجام داده، میدونه که الان خلاصه حق الناسی به گردنش نمیماند. شاید منظور اینه. چون از طرف الان برای کربلا اصلا با این هزینه‌ای که الحمدلله دارن همراهی میکنن، شرکت هواپیمایی با 14 میلیون و 15 میلیون و 16 میلیون راهن داره همراهی میکنه، الحمدلله با 2 میلیون مثلا، یعنی میری سمت عراق نگاه میکنه خیلی مردم جانفشانی دارن میکنن. اما این طرف گاهی وقتا اتوبوس رانیه از فرصت داره استفاده میکنه که مثلا جیبشو پر بکنه، بیمه دنبال منافع خودشه، نمیدونم فلان مجموعه گاهی وقتا دنبال، نمیگم که حالا این کارو نشه، ولی میخوام بگم به هر حال تو شرط اربعینی الان باید تسهیلگری کنیم و هممون باید یه دنگی بدیم. بیمه بگی آقا من 20% 30% 50% دارم تخفیف اربعینی میدم، به جای 35000 تومان بیمه اربعینی آقا شما 17 تومان بیاد بدید. مثال میگم، اتوبوس رانی بیاد بگی تخفیف، نه که قیمت 3 برابر 4 برابر، هواپیما قیمت مثلا 2 تومان بوده، 3 تومان بوده، 4 تومان بوده، حالا یه دفعه مثلا 14 تومان 15 تومان. لذا میخوام بگم که این همراهی ها ان شاءالله اتفاق بیفته، کمک بکنیم به این اتفاق و قرض به هم بدیم. میگه آقا تو میخوای بری پول ندیم، به پول اصلا قرض میدم، میدونم که الان اتوبوس رانی خیلی زحمت داره میکشه ها، ولی مثلا بالاخره هزینه های اتوبوس ها اینطوریه، دلاننده الان اینجوری هم دیگه، بعضی ها میگن که آقا ما الان 3 برابر پول میخوایم، به جایی که بگن کمتر رایگان میبری. الان شما برو عراق ببین چقدر ماشین رایگان اونجا هم هستن، آدم های جور و جور، نمیگه پولشو نگیرم، یا یعنی پولتو بگیر، چرا 3 برابر دادی از زائد میگیری؟ بعد چقدر اونجا رایگان خونه مردم میبرن، خونه ها پذیرایی میکنن با ماشین خودش، یه هفته هی جابجا میکنه مردم رو. ولی تو ایران مثلا متأسفانه شهر به شهر که میریم، مثلا یاب معدنی میخوای بگیری، بعضی وقتا مثلا نگاه میکنی 3 برابر از زائد پول میگیرن. میخوام بگم این ان شاءالله همراهی باشه، قرض دادن که دیگه بهترین کاره،
ان شاءالله اتفاق بیفته. چقدر مردم نجیب عرا اونجا برای زوارا خدمت میکنن، جون و دل، میگه ما یک سال کار میکنیم، پس انداز میکنیم که جمع کنیم تو این اربعینیه بتونیم شرمنده زوار نشیم. از این طرف خود ایرانی هم هستن دیگه، چقدر الان از یکی دو ماه پیش سازوکار آماده کردن، رفتن اونجا موکب زدن تو گرما تو خاک، دارن آماده سازی میکنن که پذیرایی کنن. همه جور رو داریم، ولی خب بعضی وقتا اونجوریش هم
حالا داریم. که اینطوریه و هزینه بالاخره بالا داره میره، برای مثلا طرف میگه من پول ندارم، واقعا درآمدم پاسخگر به این نیست، اصلا ما باید دنبال این باشیم که آقا پولی هم داریم، بگیم آقا اکبری شما میخوای بری، پول کم داریم، من فلان قرضی بهت میدم، حالا دو ماه بعد به من بده، الان به هم وام بدیم اصلا. ولی از اون طرف هم اون ملاحظات هم داشته باشیم که بدهکاریه نمونه، یعنی من مکتوب نوشتم به زنم هم گفتم اگه مشکل پیش اومد پولای اکبریو بده مثلا.
الان چون میدونن که به من بدهکاری
خدا خدمت
سلامت باشین.
خب این سفر
بله صحبت های خوبی داشتین جلسه قبل. انتخاب کوله که سایز هر کسی باشه به اندامش بخوره، حتی ممکنه که بچه هم رو داریم با خودمون بریم، اونا هم دوست دارن که یه کوله خوبی داشته باشن. بعد میگه بابا ماما منم دارم میام، پس کوله من کو. یه کوله مناسب اندازه خودش که اون لوازم شخصی خودش رو تو اون جا بده، یه لیوان کوچیک. اینا رو همه رو اشاره کردین، حتی کلاه لبه‌دار سبکی که جلوی آفتاب بگیره و چش اذیت نشه از چفی استفاده کردن.
پارچه‌ها رو خیلی مهمه که کلاهی که لبه داره، بعضیش اینجوری نقاب خوبه، بعضیش کلاه. اینا که کلاه پلاستیک عمدتاً، مگه اینکه مثلا مدل این کلاه‌های لبنانی که پارچه‌ای کاملا، یعنی باید چون ما در بدنمون بخار زیاده، مثلا وقتی طرف حرکت میکنه خب گرما میره بالا، آب میخوره، بخار میکنه، بخار میکنه، بخار میکنه، و این بخار کی باعث میشه که ما حالمون بد نشه؟ زمانی که از این به قول امام صادق علیه السلام حفره‌ای که بین استخوان‌های جمجمه است، این بخار چی بشه؟ تخلیه بشه. اگه ما کلاه سرمون بگذاریم برای اینکه سایه رو جلوشو بگیره، اما خود کلاه پلاستیکی باشه، این باعث اختلال توی طبیعت بدن میشه.
یعنی در قابلمه اینه که توش عرق میکنه بخارا، دوباره برمیگرده بعدا
میشه. تو تدابیر امروز بگیم که چه کنیم که هم اون جلو آفتابه رو بگیریم، هم چه کنیم که
بسم الله بگید شروع کنیم.
بحث قبلی کاملش کن دیگه، چی گفتیم؟ یکی کوله رو گفتیم،
بحث چفیه بود و اینکه کفش و لباس راحتی داشته باشیم،
کفش اون کفش نرم و ساده و سبکی باشه، پاشنه‌دار نباشه، تپی باشه.
البته صحبت شد، دوستان برمیگردن آرشیو میبینن، بعضیا میخوان که پاشون اذیت نشه از دمپایی استفاده میکنن، صندل دو سایز بزرگتر، بعد همین که پا توش لق میخوره باعث میشه زخم کنه، اون لبه هاش آز پا رو خراب میکنه. مورد بعدی گفتیم که لباس زیر رو تا اونجایی که میتونن نخی باشه و اگر براشون مقدور هست تعویض کنن که لباس های عرق کرده کثیف نباشه، خودش باعث خود نکرده عفونت ها بشه، یا برای عرق سوز نشدن از روغن‌های سبک مثل بنفشه آده. بنفشه زیتونی استفاده کنن. مورد بعدی هم که دو تا از داروهای معروف امام رضا علیه السلام و امام کاظم علیه السلام رو تذکر دادیم که چقدر خوبه جامعه امام رضا و پودر داروی امام کاظم علیه السلام همراهشون باشه،
تقویت کنه، و اون طرف هم سرماخوردگی ایجاد شد، اختلال ایجاد شد، بتونیم سریع اون در واقع سیستم دفاعیمون رو تقویت بکنیم، بدنمون گرم بشه.
چقدر خوبه این داروی امام کاظم علیه السلام که هم جلوگیری میکنه از بیماری، پیشگیری خوبیه، سیستم دفاعی رو تقویت میکنه برای گلودرد، سرماخوردگی، سردرد، برای همه چیز، و دیدیم که جواب خوب داده.
حداقل من 6 تا مقالهشو خودم دیدم که اروپایی ها در مورد داروی امام کاظم، یعنی برای اون موادش مثل حلیله، مثل اون شکر قهوه‌ای،
رازیانه داره،
مثل رازیانه یا مستکیم، مقاله های علم تخصصی و علم پژوهشی خیلی حرفه‌ای اومدن چیکار کردن، تحقیق کردن، میگن آقا اینها برای سیستم ایمنی چقدر خوبه، برای درمان انواع مثلا ویروس های از جنس آنفولانزا مثل کرونا اینا مثلا چقدر خوبه. دیگه چی گفتیم؟ فکر میکنم به این بس پرداختیم که توی مسیر حرکت که میخواییم، یعنی اون بسته که میخواییم آماده بکنیم، داروهای اورژانسی،
بله
بحث این بود که برای مسیر حرکت پیش بینی بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که
برای حتی عدم تشنگی، حتی گفتین که چند تا از ریز مغذی ها همراهمون باشه،
صابون مثلا صابون زیتون، دائما سعی کنیم سرویس بهداشتی که میریم بدنمون رو با صابون طبیعی بشوریم. خود این باعث میشه که عفونت تو بدن ایجاد نشه، باعث میشه که عرق سوختگی ایجاد نشه. خود همین خیلی موثر بود. اینا تیتراژ بود که حالا مفصل بحث شد. بریم بحث دیگری که
نخ سوزن رو من میخواستم بگم که ممکنه اجرا بالاخره لباس چیزی پاره میشه، یه دوتا نخ سفید و مشکی هم همراه سبک چیزی، بعد شما گفتین که برای پیرا آب لذدگی ها میتونید استفاده کنید که نخ رو قرار بدین داخل اون تاون،
همیشه ترکوندش مثلا آبش بیاد بیرون، عسل بمالیم، یه گاز استریل بذاریم، پانسمان کنیم که خیلی سوزش داره و پا دیگه خیلی تو کفش اذیت میشه، یا چیکار کنیم؟ نخرت بکنیم و فقط نخر رو باید با سرکه قبل ضد عفونی کرده باشیم. خب بریم بحث امروز رو بهش برسیم جناب اکبری عزیز، و اینکه ما میخواییم پا بگذاریم در سفری که واقعا سفر عشق واقعا وقتی روزهای آخر سفر میرسه، اینایی که اومدن سفر با اون سختی ها، یعنی ما زائر میبریم، بنده تقریبا 40 سفر حداقل رانکار ران بودم
ماشاءالله
توی کربلا. ببین هتلش آماده است، غذاش آماده است، آب یخش آماده است، نمیدونم اتوبوس دم در خونه آماده است، نمیدونم اونجا پرواز نمیدونم به بهترین کیفیت آماده است. بعد از 7 روز یه حالی دارن زائرا، 40 طرف هم یه هفته رو میره پیاده روی، حداقل 40-50 کیلومتر پیاده روی کرده. بعد گرمازدگی، ازدحام، شلوغی، اصلا طرف میگه زریح، اصلا به زریح برسه، اصلا من 10 متر زریح نمیتونم برم، اصلا خفه میشه، ازدحام وحشتناک. بعد بالاخره سختیایی که اسکان نداری، تو هتل نداری، طرف از راه که میاد دوش میگه، تو هتل استراحت میکنه، حالش جا میاد. اونجا موکب هایی که سر صدا میاد، بعضی از این رفیقا و دوستای عراقی مون هم مثلا توجه به نکات نمیکنن، گاهی وقتا اون صداهای خیلی بلند، حتی توی مثلا موکب ها سیگار میکشن، طرف واقعا اون آرامشه شاید ایجاد نشه از جهت جسمی. بعد یه هفته بهش بگو الان
چه خبر،
میگه اصلا این سفر رو حاضر نیستم با دنیا عوض بکنم، اصلا تو بهشت بودم، توی عالم دیگه ای بودم. پاک در سفر کربلا، یعنی باید 40 رو رفت بعد بگیم که این سفر چیه. یعنی اینایی که از دور اوف چقدر خبر شلوغ، گرد و غبار، اصلا کجا بریم، ولش کن نمیخواد بریم. یه خانومی دیروز از شاگردای کلاسی بودیم، بهش گفتم که خب شما قرار برید سفر، گفت شوهرم گفته اصلا حق نداری، هر وقت میخواد بری 40 نباید بری، اونجا گرد و خاک نام، یعنی میخوام بگم بنده خدا گرد و خاک اونجا ناراحتش کرده، دالت برسو بقیه مسیر. اتفاق اون گرد و خاک است که ما رو داره میسازه، این ازدحام است که ما رو داره میسازه، با اون هدفی که داریم، با اون نگاهی که داریم، که یا لسارات الحسن، یک جمعیت 24-5 میلیونی با یک شعار، با یک هدف، چه اتفاقهایی رو در عالم رقم خواهد زد. خب غیر این که ما ساخته میشیم یه سفر در شرایط سخت، اتفاقا وقتی انگیزه الهی هم داشتی، مثل کوهی میمونه که بالا میری نفس میزنی، حالت هم گرفته است، بالا که میری به قله که میرسی کیف میکنی، چنان نشاطی پیدا میکنی که میگه اصلا بی‌نظیر، من همچین نشاطی حالا تجربه نکرده بودم، کجا بودم چه نشاطی. این نشاط معنوی رو فقط میشه بعد از طرف میرسه به حرم آقا ابی عبدالله الحسین و اونجا عرض سلام میکنه، اونجا ازش بپرسی حالا چه خبر، سختی مسیر، میگه همه اینها اصلا مقدمه بود که الان من اینجا دارم رو قله کیف میکنم. حالا اینو خواستم عرض بکنم، پس پا رو که در سفر میزنیم، اولا مباحث مبانیمون و اینکه فکرمون و انگیزمون واقعا با تنظیم باشه که خسته نشیم. اونا که انگیزشون تنظیم، به دخترش به پسر بیا بریم، ذهنشون آماده نکرده، میان تو مسیر خسته میشن، اذیت میشن، درسته شور رو میبینن، شور میگیرن، مثل کسی که توش میگه بیا بریم کوه، نه فلسفهش رو بگی نه، بعد تو مسیر اذیت میشه، درسته آخرش حالش خیلی حال خوبیه ها، ولی بالاخره اذیت کننده است برای کسی که اون مبانی برای جا نیفتاده. نکته اول، پس بچه‌هامون رو توجیه کنیم، خودمون توجیه باشیم، فکر کنیم به این فلسفه این سفر. به قول حضرت علی علیه السلام فرمودن اگه دیدی روی کاری یکم شلی، تردید داری برم یا نرم، همین که تردید داری شلی تنبلی، حضرت هم برو انگیزت کار کن، انگیزت رو تقویت بکنی اقدامت قوی میشه. این نکته اول که پا در سفر انشاءالله بگذاریم با انگیزه قوی، با بسم الله نگاه به این روایت کنیم که امام صادق فرمودن پا در سفر کربلا کسی که میگذاره تو همون قدم اول دم در خونه، که همون اول که کفشو میخواد به پاک کنه، همه گناهاشو خدا میگه ملائکه ببخشید، به پاک کنید، چیزی تو نامه همش از گناه ها نباشه، این میخواد زائر حسین من بشه. اینا بس اون ثواب و بخشش و اینا فقط صرف این نیست، دارم میخوام بگم یعنی یه سفره داره پهن میشه که همه عالم دیگه نگاهش انگار به منه، ملائکه خدا دارن توجه خاص میکنن، این زائر حضرت عبدالله حسینه، اونم کی؟ 40. از قدر خودمون رو که بدونیم خیلی دیگه حواسمون به خیلی چیزا هست. پس یک، بدونیم چه کار میخواییم بکنیم و پا رو در سفر 40 که میگذاریم و اقدام رو که شروع میکنیم چند تا نکته. نکته اول، بعضی ها هستن همون اول یه دفعه نگاه میکنی گازش رو گرفته با سرعت میره، از همون اول پادرد میگیره، رهران نیست که خلاصه سریع و چی بره، رهران است که چیکار کنه آهسته و پیوسته. خلاصه این خیلی مهمه، نظم در حرکت داشته باشیم. بگیم آقا من هر 45 دقیقه یک ساعت یک توقف میکنم، 4-5 دقیقه یه چیزی میل میکنم، یه خستگی میکنم، حرکت میکنم. اگر ما توقفامون رو زیاد بکنیم، ببینید یک بحثی ما داریم در طب با اون اینه، بدن ما حرارتش رو از دو تا چیز میگیره، یک حرارت غریزی، دو حرارت غریبه. حرارت غریبه یعنی چی داری میخوری؟ الان در پیاده روی اربعین یکی از مشکلات اینه که خیلی گرما زده میشن. یعنی چرا حالش خیلی بده؟ چون گرما زده شده، چون بیقرار گرما شده، داخل موکب رفته، کولر پاسخگو نبوده، بعد اومده تو بیرون آفتابه، هوا خیلی گرمه، آب میخوره، بخار میکنه، تازه بدتر دم میکنه، یعنی اصلا کلافه است.
بعد تو مسیر چی داره میخوره؟ هی خورما میخوره، آره. هی چیزای آره. گرم بهش میدن.
آره. چه کنیم؟ یک، مواظب حرارت غریبه باش. یعنی چی؟ یعنی از چیزهایی که طبع گرم داره سعی کنیم با احتیاط مصرف کنیم، زیاده روی نکنیم. خواستیم خورما بخوریم، خورما رو با آب بخوریم که چیکار کنه؟ به قول پیامبر آب میخواستن بخورن، با خورما میخوردن. میگفتن من میخوام آب را با خورما طیب کنم. خورما را هم ما میتونیم با آب چیکار کنیم؟ روایت امام علیه السلام طیب کنیم. این پس مباشرت با هم، حواستون به این نکات ریزش باشه. حرارت غریبه رو الکی بالا نبریم. الکی حالا نمیخوای اونجا فلفل به غذات بزنی، حالا نمیخوای اونجا هی دائما از چیزهایی که طبع گرم داره استفاده بکنیم. پس تو مسیر حواستون به این نکته باشه. طرف توی سرد غذاییش مثلا توی مختلف قرار داده، ولی هی تو مسیر داره پسته میخوره، بادوم میخوره، نمیتونم هی داره آجیل میخوره و اینا باعث میشه که حرارت غریبه بره بالا. نمیدونه چرا، اما یک مرتبه احساس میکنه توی ازدحامی قرار گرفت، سه نفرن اما گرما زده شد، حالش بد شد، افتاد زمین، بقیه حالشون خوبه. قبلش شکار کردی که حرارت غریبت رفته بالا. پس یک، حرارت غریبه رو دقت کنیم با خوراکی ها، با غذاها، با ادویه ها و داروهایی که همراه خودمون هست مواظب باشیم حرارت غریبمون بیش از اندازه بالا نره. غریبه یعنی اینا، حرارت غریبه یعنی آفتاب. یعنی وقتی شما تو مسیر حرکت هستی مراقب آفتاب باش. ببینید ما خیلی باید مراقبت بکنیم. ببینید حرارت غریزی ما با حرکت بالا میره. همین که حرکت میکنیم، حرکت حرارت غریزی رو میبره بالا. یعنی حرارتی که در خود بدن ما هست با چی میره بالا؟ با حرارت غریزی ما یا حرارت اون بنیه ماست. به قول چینی ها چی بهش میگن؟ میگن جینگ. ما چی بهش میگیم؟ میگیم بنیه. حرارتی تو کلیه بدنمونه، مادرزادیمونه، که باید مراقب باشیم. قدیما شال مثلا که این حرارت از بین نره. هرچون حرارت کلیه باشه عمر ما طولانی تره. خب یه حرارت غریزی داریم که بنیادیه، زیاده روی تو مباحث غریزی، سرد شدن کلیه، خوردن سبزیجات بیش از اندازه اونو ضعیفش میکنه، اونو مواظب باشیم باش. یک حرارت غریزی اصلی داریم که اون کاری نداریم فعلا، مواظب باشیم فقط ضعیفش نکنیم. ولی یه حرارت غریزی داریم که با حرکت زیاد میشه. تو مسیر که شما داری حرکت میکنی 45 دقیقه حرکت کردی، 5 دقیقه وایس و یه استراحتی بکن دوباره. چرا؟ به خاطر همین که وقتی شما 3 ساعت داری راه میری، بدون که حواست باشه سیر افزایش حرارت غریزی تو داره چیکار میشه؟ هی به سمت، یعنی در واقع داری به یه قله ای از گرما میرسی. بعد فقط منتظر باید باشه یه ازدحامی، یه گرمایی، یه آفتاب تو سرت بخوره که سیستمت قاطی بکنه. چرا اینجوری اجازه میدی اینقدر حرارت غریزیت بره بالا؟
پس توقفامونو طولانی نکنیم.
اونو عرض بکنم. پس یه خطیش اینه که حرارت غریزیمون رو مراقبت کنیم، اجازه ندیم حرارت غریزیمون. خب حرارت غریزی با چی میره بالا؟ با حرکت. پس حرکت‌ها رو طولانی نکنیم. باش یک. حالا کنار این حرارت ما چه بخوایم چه نخوایم، 40 یعنی حرکت. یعنی دائما شما الان میرسید مهران تا مرز، خیلی وقتا ماشین نیست، پیاده دفعه چند کیلومتر مردم باید راه برن، میرسن به مرز، تو خود مرز اسیریای داره، رد میشن میرن اون طرف، خیلی وقتا ماشین نیست، کلی باید راه برن، میرن تا مثلا بدره برسن، ماشین باشه نباشه، خیلی وقتا اینطوری میشه دیگه، مثلا کیلومترها خیلی وقتا پیاده،
اون ساعتی که میرسن و ماشین آره، هست.
ولی به هر حال میرسه کربلا، تو خود کربلا 20 کیلومتر باید پیاده روی بکنه، همه راه بسته است. یعنی به هر حال ما خودمون آماده باید بکنیم برای حرکت های زیاد. حرکت زیاد حرارت غریزی رو میبره بالا. خب حرارت غریزی میره بالا، عامل گرما، گرمی هم که تو راه خوردی عامل گرما. سه دیگه چه چیزی حرارت غریبه را بالا میبره؟
اصلی که هستیم
خود فصل تابستان فصلی که حرارت غریبه رو به شدت بالا میبره به خاطر صفرای خود تابستان. احسن. دیگه چی؟ این آفتاب. آفتاب که مباشر یعنی مستقیم بر سر من داره میتابه، داره حرارت من رو میبره بالا. حالا با چیکار کنم حرارتم رفته بالا؟ خب چند تا کار میشه انجام. یکی پیشگیری کنیم این آفتاب بهمون نخوره. از سایه خب راه برو. زمانهایی که سایه بیشتره راه برو. اتفاقا مگه نمیگن که بهترین زمان خواب که یک ساعت مساوی با 4 ساعته، بعد مستحب قیلوله است. اتفاقا قله آفتاب وقت قیلوله است. تو اتفاقا تو موکبی که اتفاقا مردم تو حرکت هم هستن، دقیقا ساعت 10:30 صبح برو توی موکبی زیر کولر خیلی با صفای خوب بخواب تا نماز. نماز جماعت همونجا بخور، یه پذیرای مختصری بشو، یه مقدار آفتاب افتاد حرکت کن دوباره. یعنی تو ظل آفتاب ما نباید زیر آفتاب حرکت کنیم، چون حرارت غریزی مونه. اونم تابستان به قول شما صفرا، طرف سن جوانی رو داره یعنی صفرا، یه چیزی گرم خورده صفرا. بعضی لباسشون هم لباس زرده، لباسشون هم لباس نارنجیه. یعنی لباسشون هم رنگش چیه؟
ایام اربعینه اکثرا مشکی تنش، خودش هم جاذب حرارت هست.
ولی خب از اون طرف خود مشکی هم به قول شما نور رو بیشتر خودش میگیره. ولی بعضی هم که لباسای رنگی بالاخره ممکنه بپوشن تو مسیر. میخوام بگم حواسون به این نکته باشه.
دو تا مسیر داریم از نجف به کربلا که معروفه، یکی این مسیر جدید اتوبانیه که کنارش ماشین ها میرن، میتونن گاهی استفاده کنن اونایی که یه خورده سال خورده هستن، جوونه هوایی اونا رو هم داشته باشن. مادری، مادر بزرگی، پدر بزرگی حتما دقت کنن که اونا اذیت نشن بندگان خدا. بعضی مواقع که اونا اذیت میشن برای اینکه بهشون سخت نگذره، یه چند تا ایستگاه و چند تا عمود رو استراحتن، مثلا با ماشین برن دوباره پیاده شن، هی راه برن، اینا رو بنده خدا اذیت نشن. یه مسئله دیگه هم هست که از قدیم بهش میگفتن شارع علما و کنار اون
طریق العلماء
کنار اون مسیر شط هست، اون کنار نخلستانه. اونهایی که حالا چند بار اربعین رفتن و شرکت میکنن، بعضی وقتا از این مسیر برن موکب های خلوتی داره، استراحتگاه هایی داره، کولرها بزرگ هم گذاشتن.
خود رطوبتی که داخل شط و آب در واقع با اون آفتابی که بهش می‌خوره تبخیر میشه، رطوبتی که ایجاد میکنه خودش لطیف کننده است. یعنی ما صفرا رو می‌خوایم ببریم، میگه چیکار کنیم؟ یا رطوبت صفرا رو می‌بره.
بله.
اتفاقا خودم کمک میکنه.
خیلی متشکر. یه لحظاتی
آره
بریم اتاق فرمان، برگردیم خدمتتون.
عالی.
والمهدي يتصدق باسمكم نيته دفع البلاء، كل خطوة وياكم مشوق فكرة يمكم، حتى في صلاة الليل أظن يذكر اسمكم، كل خطوة وياكم مشوق فكرة يمكم، حتى في صلاة الليل أظن يذكر اسمكم. أنا على ممشاكم أنا الله تراكم والمهدي وياكم سعى، ما يرد طلبكم لو سمع مولانا نسألك الدعاء. المهدي عين الله على أرض وسماء، يا لك من صار مشغول بدعاء. المهدي عين الله على أرض وسماء، يا لك من صار مشغول بدعاء. هذا الشرف جاكم عين الله ترعاكم عيشوا بحلمكم بالمشي خلوا الحلم بين النظر، يمكن يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر. لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم، يمكن قبل لحظة سلم عليكم. لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم، يمكن قبل لحظة سلم عليكم. امشوا علي وياكم، عين الله ترعاكم ترعاكم يا زوار، عين الله ترعاكم يا زوار. الحج نشوف المهدي بالحج اشترك، وبموسم المشاي حتما يشترك دون ادنى شك. يا زاير افتح عين قلبك هل تراقي، يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب. يا زاير افتح عين قلبك هل تراقي، يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب. وينادي حياكم، عين الله ترعاكم مضى عليها العمور. لن حجة الله ابن الحسن متكفل بهذا الأمور، يمسح على المشاية ويحفها بيمينه، وعلى المواكب منتبه ومخلي عينه. يمسح على المشاية ويحفها بيمينه، وعلى المواكب منتبه ومخلي عينه. بعيونه خلاكم، عين الله ترعاكم يا زوار، يمكن يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما دوستانی که همراه ما بودید، یا شما بزرگوارانی که الان به بیننده های ما اضافه شدید. خدمت استاد عزیزمون جناب آقای اخوان هستیم، در مورد این صحبت میکنیم که چه کنیم سفر اربعینمون بهمون راحت تر بگذره. میخواییم بریم که سختی ها رو به جان بخریم، اصلا میریم که بهمون یه خورده سخت بگذره، یه خورده تو اون حال و هوای روزه های حضرت رقیه باشیم. هر کسی که تو اون مسیر هست سرش انداخته پایین، با خودش زمزمه ها داره با خودش واگویه میکنه اون مصیبت هایی که برای اسرا پیش آوردن. استاد خیلی متشکرم ازتون، داشتید نکات مهمی رو میگفتید.
راحت باشه یا سخت باشه،
سختی هایی رو داره،
سختی هایی رو داره، یعنی سلام، یعنی به قول شما هرچی اتفاقا سختی سفر بیشتر بهتر. یعنی ما زائر که میبریم میگیم دعا کنید سفر سختی بشه،
اصلا به خاطر همین میگن سعی کن پیاده برید.
آره، و اصلا مقیاس سفر کربلا به قدمه. هرچی قدم میگن کوچیکتر، حضرت فرمودن قدماتون کوچیک بردارید، هرچی قدم ها کوچیکتر جایگاهتون بالاتر. و این سعی کنید تا هم مثلا تو بحث قضاش خیلی بخواید خوش نگذره، خوبه اتفاقا سخت بگذره. نکته که شما دارید خیلی نکته مهمیه، که گاهی وقتا سختی سختی سفره، گاهی وقتا سختی سختی بیماریه. طرف اسهال شده، طرف یبوست شده، بابا این بدن امانت تو بود. من نگفتم سختی به خودت بده که گرمازده شی بیفتی کنار مثلا موکب مریض شی، که آره راحتی که منظور نظر استالی، یعنی این که باش. به قول معروف حفظ اون سلامتیه، حفظ اون بالاخره نعمتی که خدا ما داده که بتونه اصلا سفر رو درست انجام بدیم. و هم سختی های درستش رو به قول شما همون توسله، همون حاله، همون اتمن رنج بیشتره خود پیاده رویه رو بتونه بهتر تحمل کنی. طرف حالا مثلا اسهال شه فرض کن، بعد حالا کجا می‌خواد حفظ بهداشتی بره، بعد صف‌های طولانی. مثال میگم، خب این سختی شیرین نیست که خودت به زور مثلا رعایت نکرده باشی بعد اسهال شده باشی بعد حالا مثلا
مثلا به قول شما سفر عشق سفر دله. اگه بدن نذاره که به دلت برسی، به اون حال خوش برسی، فایده نداره. که مثلا شبای احیا بندگان خدا میخوان که برن، ولی مریض میشه میفته، بعد هی اذیت، همه رفتن من موندم. خب بهش خوش نمیگذره که تو اون مجلسی که هست داره صفا میکنه.
اصلا خب خدمت عرض بکنم کجا رسید بس اون
اکبر جان، نکته اولو فرمونی که سعی کنیم از اولی که شروع میکنیم با برنامه ریزی شده بریم و آهسته و پیوسته بریم. اومدیم به نکته بعدی رسیدیم که خواه نخواه به خاطر فصل و به خاطر تحرکاتمون ما گرما رو داریم. نمیتونیم که بگیم آقا آفتاب نتاب، من گرمم نشه. چه کنیم که گرما زده نشه؟
یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که ما از شربت‌هایی دائما استفاده بکنیم که کبد ما رو خنک نگه داره. ببین آب بلغم بره بالا، خستمون میکنه، بخار میکنیم، حالمون ممکنه تو بدتر هم بشه. یعنی بخاره ما رو کلافه ممکنه بکنه، ممکنه نزله ایجاد بکنه، هی خلط پشت گلو ایجاد بکنه، این بخار میره تو سر، هی نزله ایجاد بکنه. خب ما چیکار کنیم؟ بهترین کار اینه که سعی کنیم کبدمون رو خنک نگه داریم. چطور؟ مثلا بگیم آقا داری میای، یه کیسه عناب کوچولو بذار توی ساکت. همطور هر روز که داری تو مسیر میری عناب بمک. 20 دونه عناب، 21 دونه عناب صبح تا شب تو مسیر که هستی بمک. حداقل 10 تا عناب مکیدن، حد اکثر 21 مثلا. توی که قلبه خون هم داری، حرارت هم بالا میره. چی به مک؟ زرشک به مک. عناب هم خوبه، زرشک به مک. یا چیکار کنیم؟ شربت چهار تخمه همراه خودت ببر. تو مسیر که مثلا میرسی به حتی میشه آمادهش کرد، اما شربت چهار تخمه رو همراه با عسل میتونیم کمی مثلا یه مقدار آب بهش بزنیم یا گلاب بهش بزنیم، حالا با شکر قهوه‌ای یا عسل، یه حالت مثل مرباطوری لو آب بندازه، غلیظ درست بکنیم، همین که حرارت بدیم یکم قوام پیدا کنه، آبش ورچیده بشه، دیگه این شربت و شهد آماده شربت چهار تخمه ما دیگه خراب نمیشه. چرا؟ چون آب نداره که خراب بشه. درستش میکنیم غلیظ، بعد حرارت میدیم تا آبش ورچیده کف نداشته باشه، میشه شهد آماده.
دونه ها رو مثل دوسین درست کردن، اون دونه ها رو چهار تخمه بریزیم تو یه مقدار کمی عسل، غلیظ بشه، به قول شما مربا بشه، بعد تو مسیر که داریم میریم آب هست دیگه،
قاطی میکنیم،
یه مقدار تو اون فنجان آبمون از این میریزیم.
فوق العاده است. یعنی دائما کبد خنک و خوبه، آب یخ بلغم بره بالا، بخار رو زیاد میکنه، این شربت کبد رو آرام میکنه. مثلا بعضی مشکل کبدی دارن از این فرصت استفاده میکنن، اصلا تو مسیر دائما سکنجبین بخور، شربت سکنجبین آماده بگیر، یکم بریز تو اون آبی که میخوری سکنجبینی که سرکش اذیتت نکنه، خوشمزه باشه، تو مسیر بخور. یکی دیگه میگه آقا کاستنی سر آب میریزم، یکی میگه لیمو میچکونم. اینا رو فکرشو بکنیم تو مسیر، کبد رو خنک کن. یک دو، مغز ما وقتی گرم میشه، خون تو دماغ میجوشه، این باعث میشه یک مرتبه بخار ایجاد میکنه که فشار رو قلب میاره، تو بدن ما بالاخره اختلالات ایجاد میکنه، به قول بوعلی سینا باعث دخان و بخار هار میشه، یعنی بدن رو دچار چی میکنه؟ التهاب میکنه. خب من چیکار کنم تو این حالت؟ تو این حالت بهترین کار اینه که اگر ما خواستیم مغزمون دچار گرمی زیاد نشه، این آفتاب مستقیم بر سر نتابه، همون گفتیم چفیه بیاره، اینجا خیلی به کار میاد، چفیه رو خیس بکنه، بذاره به سرش یا نذاره به سرش؟ نذاره به سرش. چرا؟ چون اگه بذاره به سرش این چفیه خیس، پیازهای مو وقتی که خیس میشن، این باعث میشه که مغز چیکار کنه؟ سرد بشه. یعنی از یه طرفی داغ بود، از اون ور ما یهو چیکارش میکنیم؟ سردش میکنیم، و این باعث هی خلط پشت گلو، نزله، آبزش بینی و اینها میشه. خب چیکار کنیم؟ بذاریم اون چفیه‌ای که خیس بود کاملا آبشو بچلونیم، یکم رطوبت پیدا کنه، این مقدار خنکی پیدا بکنه. مثل این کارگرها هستن، به سر ببندیم، چفیه‌ای که کمی خنکی داره، کمی رطوبت داره، به سر ببندیم، مثل کولر آبی عمل میکنه. این آفتابو که میگیره، آفتاب باعث بخار میشه، از اون طرف در حرکت هستیم، این بادی که میخوره به این بخاره و به این رطوبتی که این در واقع پارچه این کمی نمدار هست، کاملا سر ما رو خنک سرد نمیکنه دیگه، پیاز مو رو یخ نمیکنه اون آب که میچکه و اینها، خنک میکنه. خیلی خوبه. پس خنکای چی؟ خنکای اون پارچه نمدار بر سر خیلی موثره. تو مسیری که آفتاب میشه، سر زغر میشه، استفاده کنیم همون گوشه های این پارچه رو هم هی به صورتمون بزنیم، که وقتی خیلی آفتاب تون میشه قشنگ تو صورتمون یه لایه چفیه نازک از همین عربیان باشه، خیلی نازک، نخی باشه، نخی بودنش مهمه. همین تو زاده هم میبینه تصویر پیداست، هم لای نازک دیگه. از این طرف باد خنک به صورتش میخوره. اینه به نظرم خوبه رعایت بکنیم، خیلی خوبه. و اگر کسی دچار گرمازدگی شد، ما به سرعت باید چیکار کنیم؟ او رو یه جای قرار بدیم که هواش مقدار خنک‌تر باشه، نه مستقیم جلوی کولر، از اون طرف دوباره دچار سرماخوردگی و لرز بشه. آره، یه گوشه‌ای مثلا چیزهایی، حالا اگه دم دست بود تو موکپامونا که مثلا موکپ دارن یا دارن میرن که به دیگران هم کمک بکنن، یکم چای بنفشه یا شربت بنفشه، شربت مثلا چیزهایی مثل پنیرک، این جور چیزا سری خنک می‌کنه. سکنجبین، همین شربت آبلیمو خودمون، متوجه، از شربت‌های خنک استفاده بکنید. یه پارچه‌ای رو تو کمک اولیه اون سرکه داشته باشیم، یکم پارچه رو با آب و سرکه قاطی کنیم، هی به پاشنه پاش بمالیم. این گوش رو وقتی میشکنیم، به اینجا میگن تاج صفرا، به اینجا چیکار کنیم؟ آب و سرکه بزنیم، به این سر آب و سرکه بزنیم، به پیشانی کمی آب و سرکه، که مثلا خیلی لطیف که مرتبه از اون طرف اون حرارت یه دفعه تبدیل به سردی نشه، که خدای نکرده لرزی، تشنج، چیزی اتفاق نیفته. 13-14 تا راکار خیلی خوب توی روایات هست که حالا همه شاید دم دست اونجا اتفاق نیفته.
سرکه که میگید استشمام سرکه هم خودش، بوی سرکه رو بگیرن اون دماغ،
مثلا شما سرکه رو با گلاب قاطی کنن، توی اسپری داشته باشن تو مسیر، هر کی احساس کردن خیلی حالش بده، اصلا نه همین جوریش هم خوبه، یعنی شما که دارید تو مسیر میدید اسپری یا بوی هم توی قطی کوچولو، این شامپوهایی که هست مثلا کوچولو موچولو تو همه خونه هست، تمیز خوب بشورنش، یکم سرکه یکم گلاب توش بریزن، آیت الکرسی هم بهش بخونن که خاصیت های دیگه هم پیدا میکنه. تو مسیر همین که استشمام میکنه خنک میشه، دماغ خنک میشه، کبد خنک میشه، و در واقع میره ذیل همون بس آروماتراپی، رایحه درمانی، که چقدر روایت و کتابی داریم به نام رایحه درمانی. دماغم چاق است، اسمش دماغم چاق است، مفصل ما روایت ها اونجا آوردیم که چقدر از رایحه ها میشه کار درمانی انجام داد. شما میتوانید از این بوی سرکه و گلاب چقدر کار بکشی، از بوی لیمو چقدر کار بکشی، خود گلاب چقدر میتونه، اون خشکی که آفتاب داره به سر میزنه، بوی گلاب چقدر میتونه دماغ رو رطوبت خوب بده. و حالا میشه از عطرهای طبیعی هم استفاده کرد. اتفاقا برعکس یاد اونم باشه، تو مسیر کربلا استفاده از عطر و عطرکلان های صنعتی نکنیم. چرا؟ چون همه اینا خشکه، بعد شما در معرض خشکی تابستان که هستی، سر ظهر هم که الان هست، زیر آفتاب هم که هستی، منطقه خشک کویر هم که داری میری، منطقه خشکیه، منطقه نجف و کربلا منطقه خشک عراقه، بعد داری عطر خشک هم استفاده میکنی، بعد تازه بنزیل الکل و خودش باعث اختلالات دماغی میشه. حتما عطر و کلان های صنعتی نبریم. حتی من معتقدم که چه بسا بغل دستیمون که داره بوی عطر صنعتی من رو استشمام میکنه، اگر جوانه بهش سنجیده بشه، چه بسا مدیون باشیم، ما داریم آسیب بهش میزنیم. چرا که این در واقع بوی ادکلان من مثل بنزین میمونه که دستو خشک میکنه. بنزیل الکل با بنزین فرمول شبیه همه، همین داره استشمام میکنه و مغز رو داره خشک میکنه و داره اختلالات دماغی ایجاد میکنه. حالا جای دیگه نریم. پس تو مسیر حرکت پیاده آهسته و پیوسته رویم و سعی بکنیم هر 45 دقیقه 50 دقیقه توقف کوتاه داشته باشیم. این موضوع بحثمون بود، علتاش هم گفتیم و چرا و اینا.
این چفیه که گفتین خیلی موضوع خوبی بود، اینکه حالت پوشال کولر آبی استفاده کنیم. چفیه بعضیا راه میرن و به خاطر اینکه اون از حرارت کم کنن خستگیشون، هی آب پیدا میکنن، به سر صورتشون آب میزنن. این توی معرض آفتاب به صورت آب زدن باعث میشه که اون رطوبت حالت ذره بینی مولکولی ایجاد بکنه و سوختگی پوست بیاره. بعد از چند ساعت که میرن مثلا میبینن که غروب شده، طرف چقدر سوخته. چرا؟ هی راه میرفته، حالا نیتش شاید وضوع هم بوده، ولی هی مدام آب میزده به دست و صورتش تو معرض آفتاب، این باعث التهابات پوستی هم ممکنه بده. ولی این چفیه‌ای که یا پارچه‌ای که نمناک باشه بندازن، خانم‌ها معمولا به عنوان حالا حجاب هم استفاده میکنن، خیلی خوبه. این حجاب، این پوشیه رو یه مقدار نمناک کنن. آقایون هم که به قول شما، حالا من شما میگفتید میگم چقدر قشنگه این ابرویی که خدا عنایت کرده بالای چشم، شما با اون چفیه نمناک دارید یک ابروی کلوفتری درست میکنید، هم جلوی ریزش عرق به چشمو میگیره، هم خودش خنک کننده است. زنده باشید.
یه سوالی پرسیدی، چی بود؟
فرمودین که وقتی که داریم حرکت میکنیم میخواییم یه توقفگاهی داشته باشیم، اونجا زیاد توقفمون رو طولانی نکنیم.
چرا؟ ببینید وقتی شما 45 دقیقه 50 دقیقه راه میریم، گفتیم حرارت غریزی میره بالا. حرارت غریزی که میره بالا باعث میشه همه بدن گرم بشه، عضلات گرم میشن، بعد عضلات ساق پا به شدت گرم میشه، عضلات بازو به شدت گرم میشه، راس داخلی، کشاله ران، عضلات فمور، همه چی میشن؟ گرم میشن. چه اتفاقی میفته؟
چقدر مزیت خوبی داره، چقدر سلامتی عالیه.
یعنی وقتی شما حرکت میکنید، راست کننده های ستون فقرات شما کاملا به خاطر گرما و بالا رفتن حرارت غریزی گرم میشن و نرم میشن و آماده است اتفاقا برای یک ماساژ خوب، آماده است برای یک مثلا درمان خوب. شما فقط کافی نرمش های آزادسازی رو بلد باشی، بعد از پیاده روی رسیدی به یه موکبی جای جلو کولر هم نه که باد بخوری، یه گوشه نرمش های آزادسازی رو انجام بدی، اصلا هر اختلال مفصلی و استخوانی و اینا که ربط با کار ماساژ داشته باشه میتونید با کارهای خیلی ساده، مثلا چهار تا نرمش ساده اینا رو چیکار کنی، از این نرمی عضلات استفاده بکنی، از این حرارت غریزی استفاده بکنی، اصلاحش بکنی.
حالا شما خدا خیرتون بده تو این مسیر زیارتی اربعین، خب توی موکب‌های مختلف گروه‌هایی که تربیت دادید اونا تو خدمات مختلف، هم پذیرایی، خوردنی، نوشیدنی و هم نرمش و ماساژهای مختلفی قسمت خانم‌ها دارید، آقایون دارید استفاده می‌برن. ای کاش موقعیتش بود تو این برنامه چند تا حرکت کششی و نرمش هم می‌گفتید.
آره میگم، الان میگم. الان چند تا نرمش هم بگیم خوبه. تقریبا الان امسال 60 تا گروه بیشتر ما آماده نکرد مجموعه ما. 60 گروه 4-5 نفری‌ان. حالا بستای کوچیکی خدمتشون دادیم، ولی داریم مسائل تقویت میکنیم و امیدواریم بستای قوی تری بشه که مثلا حداقل سه دمی دستی رو داشته باشن و خودشون هم یه نمکی تو آش میزنن، ان شاء الله اینا بستاش رو کامل تر بکنن، دست خالی نباشن و بتونن کار را بندازن با مثلا چیزایی که تو دوره ها دیدن و فلان و اینها. 60 تا گروه مثلا 4-5 نفری ان فعلا در مجموع. حالا طرحهای خیلی خوبی بسیج دانشجویی داشته، جای دیگه داشتن، مثلا یه گروه مثلا نزدیک 800 نفری بسیج دانشجویی داره، سازمان خیلی قوی خوب میده. موکبایی که الان داره آماده سازی میشه که از موکبا تو مسیر همین کارا رو داریم اونجا پیگیری میکنن دوستان، ان شاءالله که رفقا همه بیان به این سمت که تو موکبایی که دارن راه میندازن بحث سلامت، یعنی گاهی وقتا میگم یه چیزی میدیم مردم تازه مریض هم میشن، هم چیزی بدیم که باید سلامت بشه، برنج هندیه، برنج پاکستانی نباشه، برنج های بومی خود هم منطقه عراق طبیعیاش هست اونا باشه، برنج های تراریخته نباشه، غذاها غذاهای گوشت مثلا گاو نباشه. بالاخره شما داری زحمت میکشی، کمتر اصلا خیر بده نظر بده، اما باعث سلامت بشه. چای رو تو این ظرف پلاستیکی نریز تو که داری زحمت میکشی مثلا. و خیلی چیزا اونجا الان اتفاق داره میفته دیگه، روغن های بسیار مثلا گاهی وقتا بد استفاده میشه، گاهی وقتا بعضی هم خوب رعایت میکنن سلامت. یا اون هفته پیش عرض کردم دیگه، یخ در بهشته خودش چقدر مکافات اونجا ایجاد میکنه. بابا این طرف موکبه داره شربت لیمو امانی میده، چقدر باعث سلامت مردم میشه. بغلیش داره موکبه چی میده؟ یخ در بهشت میده، رنگ صنعتی و شکل صنعتی با یخ داره با هم مخلوط میکنه میده طرف، تو همونجا میخوره همون گل درد میگیره، تا سه ماه هم مریض و اختلال داره و سرماخوردگی داره و اینا. کمک کن به سلامت خدمتتون عرض کنم زائر. حالا موکب بزنیم چه بهتر، تو راه به دیگران خیر برسونیم چه بهتر. حالا اینا همه میتونه خلاصه هم اونایی که موکب دارن هم اونایی که زائرن، ان شاء الله حواسون به اون سلامت باشه. چرا
توقفمون
طولانی نشه؟ ببین وقتی حرارت غریزی رفت بالا، عضلات گرم شد، چه چیزی میتونه عضلات رو باعث اختلالش بشه و باعث سفتی، گرفتگی تاندون‌ها بشه، گرفتگی عضلات بشه؟ چه چیزی میتونه عضلات رو آسیب بزنه؟ اینکه شما دندون داغ باشه، آب یخ بخوری، چه اتفاقی میفته؟
سردی گرمیه.
بدن داغ شده، عضلات داغ شده. میگه خب حالا من نیم ساعت بشینم. یه ربع رفته 20 دقیقه، نیم ساعت میخواد بشینه. همین که میشینه 4-5 دقیقه حرارت عضلات پایین نمیاد. ولی وقتی شما 20 دقیقه نشستی، نیم ساعت نشستی، آروم عضلات دوباره چی میشن؟ سرد میشن،
منجمد میشه.
یه باد خنک هم بهش میخوره،
یه نمیتونی بلند شی.
آره. اصلا میخوای بلند شی، احساس می‌کنی عضله قفل کرده. دست میزنه عضله سفت شده. فکر کنه تو اختلال داری، نمیدونی تدبیرش را نمیدانست که بابا تو ای 5 دقیقه توقف کوتاه کرده بودی، اجازه نمیدادی این خنک بشه، سرد بشه، همینجوری میتونی ادامه بدی، مریض هم نمیشدی، الان گرفتگی عضلات داره، باید بخوابی که ماساژت بده، بعد تازه ماساژ میدی، آیا بشود یا نشود؟ خب چه کاری بود؟ تدبیر رو رعایت کن.
به قول شما وقتی که اون نرمش رو تو حرکت داشتی، بدنت آماده دریافت ماساژه. الان که بدنت خوش شده، ماساژ بیشتر اذیتت ممکنه بکنه، ممکنه دردت بگیره. دو دقیقه بیشتر هم زمان نداریم.
خب نصف بحث مون واقعا اصلا نشد بحث کنیم. جلسه آینده حالا اگر توفیق بود و خدمت بزرگواران بودیم که بحث رو مطرح میکنیم، ولی چون نیازه که بحث 40 مود خیلی مهمه، یه جلسه دیگه بحث نیازه که اگر یک شنبه توفیق شد انشالله بحث رو مطرح میکنیم خدمت بزرگواران. اگرم که حالا به هر حال نشد، یه کاریش باید بکنیم دیگه، بالاخره اون حالا تدبیرش رو تو کانال و سایت و اینا انشالله خدمت بزرگواران مطرح میشه. حالا نکته ای که هست، شما فرمودید که چه نرمش هایی تو اون فضا خوبه انجام بشه. تو این 2 دقیقه من فقط دوست نرمششو بگم که فرمایش از استالین آغاز نمونه. ما تو مسیر حرکت وقتی بدنمون گرم میشه، توی موکبی یه جایی یه گوشه وقتی استقرار پیدا میکنیم، چند تا نرمش رو انجام میدیم. یکی از نرمش‌ها چیه؟ اینه که باید بایستیم، پا بنز ارزشانه باز ایستاده، با چشم راستمون پشت پای چپمون رو 45 ثانیه ببینیم. بعد دوباره ایستادیم، بعد دوباره با چشم چپمون 45 ثانیه پشت پای راستمون رو باید ببینیم. تکرار این تا چقدر؟ تا حدود 5 دقیقه 6 دقیقه. اون حالت باعث میشه تمام عضلات راستقانه ستون فقرات، عضلات زوزنقی، عضلات سینه کوچک، همه عضلات چی میشن؟ آزاد میشن. این خیلی موثره. دیگه چی کار کنیم؟
نزدیم ها؟ ضربه تهاجمی هم نیست، فقط کششه.
بخوابیم تو هم موکب، بخوابیم عضلات گرم گرم از راه رسیدی، برو داخل موکب، زیر کولر هم نباش، همون لحظه از گرمی عضل استفاده کن، پای راست رو بیار بالا، پای راست رو بیار بالا، بخواب اون سمت چپ بدنت خوابیده دیگه ها، بعد حدود مثلا 45 ثانیه نگه دار، بعد دوباره پا رو بیار بالا، ببین میگه اصلا خرقلت، بیار پایین، پای چپ رو بیار بالا، دوباره سمت این طرف، دوباره این کار رو مثلا 5 دقیقه تکرار کن.
پا خوبی رو میده به قسمت لگن و مهره های کمری،
پریفرمیس آزاد میشه، تمام کمربند لگنی تقویت میشن، آزاد میشن، عضله کف لگن یکم حرارت پیدا کرده، خیلی از خانوما که دردهای قاعدگی زیاد دارن به خاطر عضله کف لگنشون خشکین آزاد میشه. و یکی از کارها همون دو تا قلتین ور، دو تا قلتین ور. میخوای بقیه نرمش ها رو جلسه بعد بگیم؟
خیلی متشکرم، ممنونم.
2 دقیقه فکر کنم تام.
بله، وقتمون تموم شد. زنده باشید. خیلی لطف کردید. نکات ارزنده‌ای بود. دست شما درد نکنه.
تشکر می‌کنم از عزیزان بیننده.
سلامت باشید، انشالله تو سفر 40 هم شما هم انشالله. بینندگان خوبمون
شما که آزمی که
انشالله توفیق باشه، هم دیگر رو دعا کنیم انشالله. سلامت باشین.
اما این چیم تو موکه ما اگه وقت بذارید، شما که از اساتید خیلی خواهیش میکنم،
افتخارم که شاگردتون هستم. سلامت باشید، خداحافظی دارید، بفرمایید.
همین خداحافظی کردیم،
زنده باشید،
خدا
نگهدارتون، سلامت باشید. خیلی متشکرم از نگاه مهربونتون که همراه ما بود. انشاءالله ما رو از دعاهاتون فراموش نکنید. آخرین دعا و بهترین آرزومون، اللهم عجل ولی یکل فرج. یا علی، خداحافظ شما. خداحافظ.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.